من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تحلیل معنای علیت و معلولیت که به رابط و مستقل برگشت، به واجب و ممکن هم در حقیقت به غنی و فقیر برمیگردن یا به رابط و مستقل برمیگردن، اول واجب ثابت می شود و سرآغاز ثابت می شود، بعد تسلسل ابطال می شود و حتی دور ابطال می شود. اونگاه معلوم می شود که اون چرا که ما تا کنون به عنوان علل وسطی می پنداشتیم این حقیقت نبود، مجاز بود. این بحث را در مواردی از حکم متعالی برازم فرمید که آمده، مثلا تو جلد اول اینجا اشاره کردن که اگر ما آثاری را به اشیای اسناد بدیم این از باب مجاز بر اسناد است، اسناد الی غیر محوله است، و مصحح این هم سهولت تعلیم و تعلم است. ما برای اینکه حرف را بتوانیم به طرف منتقل بکنیم توی واقعیت را بفهمد، بعد معلوم بشود که مالک این واقعیت دیگری است، اول برابر با اونچه متعارف بین اهل حکمت است سخن میگوییم، یعنی علیت و معلولیت را طرح میکنیم، میگیم بعضی علتن بعضی معلول، بعضی علت مباشرن بعضی علت تسبیبی، بعضی علت وسطیان بعضی علت آغازین، بعد سرانجام به جایی میرسیم که میگیم اون علت آغازین چون غیر متناهی است و مستقل است و این امور ما سوا رابطن، اینا علیت ندارن در حقیقت، کل کارها را خود اون قیم به وسیله اینا انجام میدهد، اینا میشن ابزار کار. و اگر اسناد علیت و تأثیر به اینها داده شد از باب مجاز در اسناد است، و مصحح این هم یا نکته این تجوز هم سهولت در تعلیم و تعلم است. این سهولت در تعلیم و تعلم را در جای دیگر بیان کردن، اما اصل مجاز در اسناد را در جلد اول اسفار صفحه 187 این چنین بیان کردن. بله دیگر، یعنی علت فاعلی نیستن، مسیر فیضن. اون که نهر را جاری، رود را جاری کرد و آب را آفرید دیگریست، اینها بستر رودخانه. حالا عقول عالیه یا نفوس کامله به مانند آن، اینا مسیر رودخانه رودن، نه اینکه نه واقعا آبی تولید بکنن، آبی را بگیرن به دیگری برسنن، اینطور نیست.
اینا عین رد شدن و دیگه همه موجودات مربوط شدن به مستقل.
بله.
دیگه ابزار بودن اینا در حد قابلیت اون قابلیت
همون دیگر ابزار. نه البته، اینها ابزارن، یعنی علتهای معده را به فاعل نزدیک میکنن در همین حد. در همون جلد اول صفحه 787 این چنین فرمودن: زیل صفحه 186 درن اخاذتون. اون است که همونطوری که ضرورت ازلی مسابقه با بساطت و اهلیت است، امکان ذاتی هم رفیق ترکیب و امتزاج و شقیق شرکت و ازدواج است. بعد فرمودن هر ممکن زوج ترکیبی است، برای که ماهیت امکانی بدون وجود قوام ندارد و وجود امکانی هم که تعین ندارد مگر به مرتبه از قصور به درجه از نزول. اونگاه فرمودن بین که وقتی تنزل کرد آثار مختصه به هر وجود برو بار می شود، نه آثار عامه مطلق کلیه که از واجب به ذات برا کل قابل نشأت می گیرد. اونگاه فرمودن و این کانتل آثار جزئیت مختصت به واحد واحد من الوجودات الامکانیت ایزن من ابداع الحق الاولی و ازواء النور الازلی و نسبتها الیها به ضرب من التشبیه و التسامح از کماسی از هر. نه تنها اون فیض عام مال خداست، این فیوزات خاصه مقطعی و موردی هم کار خداست. و اسناد این آثار خاص به این موجودات مخصوص اسباب جرار میزاب است، مجاز عقلی است نه مجاز لغوی، اسناد الی غیر ما حواله است. در حقیقت چرا دیگر خب آیت اوست، چون آیت اوست از این جهت کافی است، ولی حالا چرا اون حرف را در مراحل نهایی نمیگن، این مجاز را اونجا اعمال نمی کنن؟ مگر برای اینکه دیگه حالا متعلم بیدار شده است، حالا فهمید که خدا نامتناهی است. اگر نامتناهی است هر جا باشد همون فیض خدا از خود خداست، و او اقرب الیکم من حبل الورید یا نحن اقرب الیه من حبل الورید اختصاصی به انسان ندارد. که اگر فرمود نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، این چنین نیست. لذا در این کریمه سوره بارکه انفال که فرمود و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، اونا آمد این رو توسعه دادن که خدا بین انسان و خود انسان فاصله است. قلب انسان که همه اون پالایش خون و امثال زاره که نیز، حقیقت انسان هم قلب انسان است دیگر. اگر خدا بین انسان و حقیقت انسان فاصله است و چیزی برای انسان نمی‌ماند، اون وقت اونجا تطبیق کردن، یعنی اگر کسی بخواهد مثلا تصمیمی بگیرد خدا جلوی تصمیم او را میگیرد که معصیت نکند و امثال ذلک. خب این مجاز برای چی؟ اون تطبیق از طریق نه تفسیر. اگر ما یه برهان عقلی داشتیم یا دلیل نقلی معتبری داشتیم که مخالف این ظهور باشد، خب در این ظهور تصرف میکنیم. اما اگر ادله نقلی دیگر همین ظهور رو تأیید کرد و برهان عقلی هم همین ظهور رو تأیید کرد، خب این ظهور حجت است دیگر. چرا حالا ما بگیم بین قلب او یعنی بین عزم و تصمیم و اراده او اینطور نیست؟ اون وقت این بزرگان فرمان بین که اگر بین انسان و قلب انسان احاطه خدا فاصله است و بین جنس و فصلم خدا فاصله است، بین ماده و صورتم خدا فاصله است، بین هر دو چیز، بین وجود و ماهیتم خدا فاصله است، و چون موجود ممکن عجبت است و معتمل، بین شیء و خود شیء الله فاصله است، چون صمد اوست دیگر، ما سوای او عجبف است. اگر ما سوای او عجبف است، خدایی که یهود و بین المرء و قلبهی، یهود و بین الف و خود الف و نفس الف. حالا اینها برای اینکه این مقدار درکش آسان باشد به علم خدا تفسیر میکنن، این سخن حق است، ولی خب وقتی علم او عین ذات او شد ذات به همین صورت در میاد دیگه. این بحث های تسلسل تقریبا با تا صفحه 167 با اون توجیه اجمالی قابل حل است. در صفحه 167 همین جلد دوم اسفار دارن تفسیرتون. اصلی این بیان مال فرمایش مرحوم محقق داماد رضوان الله است در کتاب قبسات. اون این است که آیا این براهین بر فرض تمامیت تسلسل تصاعدی را ابطال می‌کند؟ فقط تسلسل تصاعدی را ابطال می‌کند یا تسلسل تنازلی را هم ابطال میکنند؟ یعنی همونطوری که در قوس صعود اگر معلول اخیر علتی داشت و اون علت علتی دیگر داشت و ها کذا علل لا اله نهای بو باشن، این براهین تسلسل او را اثبات میکنند که یک معلولی دارای علل غیر متناهی باشد اون را باطل میکند. آیا اگر یه علتی دارای معالیل غیر متناهی باشد اون را ابطال میکند یا نه؟ آیا تسلسل اهم از تصاعدی به تنازلی محال است یا فقط تسلسل تصاعدی محال است؟ یعنی یک شی دارای علل غیر متناهی باشد محال است، ولی اما یک شی دارای معالیل غیر متناهی باشد محال نیست. مرحوم محقق داماد رضوان الله تعالی علیه را تو قبسات بیان کردند. فرمودند به این که این براهین تسلسل تصاعدی را نفی میکند ولی تسلسل تنازلی را نفی نمیکند. ممکن است که یک شی دارای معالیل غیر متناهی باشد. برای اینکه معیار حکم در استحاله تسلسل استجماع دو شرط است، یکی ترتب و یکی اجتماعی در وجود، این یه مقدمه. در سلسله متساعده هم ترتب است هم اجتماعی در وجود، ولی در سلسله متنازل ترتب هست ولی اجتماعی در وجود نیست. بیان ذلک این است که در تسلسل تصاعدی چون معلول که دارای علت است، علت حتما در مرتبه معلول هست، قیم اوست، محیط بر اوست و با اوست، معیت قیومی دارد علت با معلول. چون علت با معلول معیت قیومی دارد، اگر معلولی دارای علل غیر متناهی بود، این حلقات غیر متناهیه چون همه اونها علت این معلول فرض شدن، حالا یا بلا واسطه یا معل واسطه، پس همه قیوم این معلول اخیر و همه اونها با این معلول اخیر معیت قیومی دارن، پس همگان در محور وجود معلول اخیر حضور وجود و ظهور دارن. پس در اینجا هم ترتب هست که سبق و لحوق ذاتیشون محفوظ است و هم اجتماعی در وجود در تسلسل تصاعدی. ولی در تسلسل تنازلی معلول که در مرتبه علت نیست، چون از این طرف تسلسل تصاعدی تنازلی است، هر علتی معلولی دارد، اما این چیزی نیست که اون آینده ها با این علت یک جا جمع بشوند، معیت داشته باشند. اونها هر کدام در مرحله خاص خودشون هستند. ترتب هست ولی اجتماعی در وجود نیست. چون ترتب هست و اجتماعی در وجود نیست، بنابراین یکی از دو تا شرط اساسی و محوری را تسلسل تنازلی فاقد است. لذا براهین ابطال تسلسل، تسلسل تصاعدی را ابطال میکند و تنازلی را ابطال نمی‌کند. لکن این بیان ناتمام است، برای اینکه اجتماع در وجود یقینی است. ممکن نیست ما دو چیز داشته باشیم که یکی علت باشد و دیگری در معلول، اینا اجتماع در وجود نداشته باشند. خواست طرف علت حساب بکنیم، اینا معیه در وجود دارن، منتها علت متقدم است و معلول متأخر ذاتن. خواست طرف معلول حساب بکنیم، اینا اجتماع در وجود دارن، منتها معلول متأخر است، علت متقدم ذاتن. فقط در سنجش فرق است. اگر در تساعد باشد، معلول متأخر است و علت متقدم، و اگر در تنازل باشد، علت متقدم است و معلول متأخر. وگرنه معیت علت و معلول امر ضروری است، چون علت مؤثره فرض شد نه علت مؤده. اگر این چنین است، پس هم اجتماع حاصل است هم ترتب، و هر دو شرط حاصل است. لذا فرقی بین تسلسل تصاعدی و تنازلی نیست. حالا اگر فرقی بین تسلسل تصاعدی و تنازلی نیست و یک شی نمیتواند معالیل غیر متناهی داشته باشد، آیا این با خلود و ابدیت فیض هماهنگ است یا نه؟ اونها که میگویند تسلسل تنازلی جایز است، اونها ممکن است ابدیت بهشت را و ابدیت معاد را بپذیرند، برای اینکه محال عقلی نیست. و معنای این که قیامتی به پا می شود این نیست که احکام عقلی اونجا رخت بر می بندد، اونجا هر چیزی هر چیزی است و همه چیز در همه چیز اثر می کند. اینطور که نیست که، این قوانین عقلی دنیا و آخرت زیر مجموعه اون قوانین کلی عقلی است. اونها که تسلسل تنازلی را جایز می دانند، می توانند بگویند به این که علت عالم یعنی ذات اقدس اله میتواند فیضی بیکران داشته باشد و لنقطاع فیضی عطا آن غیر مجزوز، اما اونا که تسلسل تنازلی را محال میدانند جواب خلود را چه میگویند؟ اون راه حلش این است که همونطوری که تسلسل تصاعدی محال است، ولی منافات با ابد دوام فیض و ازلیت فیض ندارد، چون اینا اجتماعی در وجود ندارد. یا اگر با ظهور سخن گفتیم، اینا اجتماعی در ظهور ندارند، اینا ظهور و خفایشون متعاقب است یا وجود و عدمشون متعاقب است، اجتماعی در وجود ندارند یا اجتماعی در ظهور ندارند، لذا برهان جاری نیست. برهان تسلسل در تسلسل تنازلی هم به شرحی زن، یعنی استحاله تسلسل مانع ابدیت فیض نیست، چون که مانع ازلیت فیض هم نبود. در باره خلود یا به این معناست که فیوزات یکی پس از دیگری حضور و ظهور دارد یا وجود دارد، باز اجتماع در وجود نیستند. همونطوری که برای جهنمی ها این طور است که کلا ما نزید جرود هم و دلله و جردن غیرها، ولی اینا اجتماع در وجود ندارن. درباره بهشتی ها هم لا ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، هر وقت هر چیزی طلب بکنن برشون حاصل است و وگر نه نه. بنابراین همه حالات برای بهشتی ها که یک دفعه حاصل نیست، این یک. و از طرفی هم معنای استحاله تسلسل تنازلی این است که یک علت دارای معالیل غیر متناهی باشد، و اما اگر معالیل متناهی بود لکن ثابت، این که منافاتی ندارد. که فرض بفرمایید ارقام بهشتی ها و ارقام جهنمی ها محدود است، معلوم است که چند میلیارد است، همین ها همیشه هستند. این معناش این نیست که معلولی واسطه است برای فیضی معلول دیگر و ها کزا لا اله نهایه. پس به یکی از این دو تقریب می توان ابدیت فیض را و دوام فیض را در آینده با استحاله تسلسل تنازلی هم پذیرو.
در واقع نپذیرفتیم استحاله،
بلکه شرط نیست.
باشه
شرط حاصل نیست، مثل تسلسل در تنازلی، چون تصاعدی در تصاعدی هم جایز بود دیگر. حوادث متعاقبه در ازل چون اجتماعی در وجود ندارن، برهان بطلان تسلسل شامش نمی شود. غرض آن است که به همون معیاری که تسلسل تصاعدی محال است اما مانع ابدیت فیض نیست، تسلسل تنازلی هم محال است، مانع ابدیت فیض در آینده نیست. منتها برای آینده دو تقریب شد، یکی این که این حوادث یا این نعم وجود و عدمشون جمع نیست یا ظهور و خفاشون جمع نیست، تدریجی است، یا نه بر فرضم که جمع باشد، اینا چون موجودات متناهیان ثابتن، ابدیت به معنای امتداد نیست، ابدیت به معنای عدم انقطاع است. و اگر موجودی همیشه بود، مظهر لایموت بود، لایزقون فیها الموت الا الموت الاولا، چنین موجودی ابدی است. وقتی که فیض خدا موجود ابدی را نگه داشت، پس او فیضش غیر منقطع است، در حالی که معالیل محدوده. نه ظهور و خفا چرا قبول، اگر چون که درباره اسماء حسنا درباره مجردات ظهور و خفا فرض دارد، اینجا هم همینطور فرض دارد دیگه. حالا ما بریم انشاءالله ببینیم چه صورت دارد. خب یه بیانی در تعلیقه مرحوم حکیم سبزواری هست در صفحه ذیل صفحه 168 و 169. خلاصه اون تعلیق این است که مرحوم صدر متعلقین فرمایش استادشون رو نقل کرده است، با اینکه این سخن ناتمام بود ایشون نقدی نکردن، شاید تعدبا ساکت شدن. این خلاصه فرمایش مرحوم حکیم سبزواری است در تعلیقه صفحه 168 و صفحه 169. لکن یه توجیه دیگری دارد و اون این است که فرمایش مرحوم میرداماد این است که این براهین یعنی برهان تسلسل، برهان تسلسل، اون چی که به تطبیق و امثال تطبیق برمیگردد ناتمام است. اون چی که برهان حسیت و ترتب و امثال ذالک است اونا را تام میداند. این یه مقدمه. در اون براهین محور اصلی این است که ما بالعرض باید به ما به ذات منتهی بشود. چون این چنین است، ما بالعرض باید به ما به ذات منتهی بشود، این در تسلسل تساعدی هست. و در تسلسل تعاقبی ما به ذات را داریم، یعنی از نقطه آغاز شروع کردیم، ما به ذات داریم، بقیه بالعرضی است که به این به ذات ختم می شود. و اگر چنون که ما بخواهیم تسلسل اونها را ابطال کنیم، از راه تطبیق است، برهان تطبیق هم که ایشون بدونه یه تدلیس مغالطی است و جاری نیست. شاید سر سکوت مرحوم صدر متعلهین تنها تعدب محض نباشد، بر مبنای استادشون این سخن را نقل کردن، یعنی رو مبنای مرحوم میرداماد تسلسل تساعدی باطل است و تنازلی جال حق است، یعنی جاهل مهم است. گرچه اصل مبنا باطل است ولی بر مبنای ایشون این تفصیل تام است. خب اما فصل پنجم درباره تناهی علل سخن میگوین. اصل این مسئله که علت تسلسل محال است معمولا درباره علل فاعلی یاد میشد، لکن در این فصل پنجم میفرمان به این که این برهان که تسلسل را ابطال میکند همه علل را متناهی میداند، علل فاعلی و غایی مادی و سوری. به دو تقریب اینها همه این علل مشمول برهان بطلان تسلسل. یکی این که خود اینها به فعل و فاعل برمیگردند، برای اینکه علت سوری از یک نظر علت فاعلی چون شریکت الفاعل است برای ماده، و یکی و علت غایی در حقیقت بازگشتش به علت فاعلی است، برای اینکه فاعلیت فاعل را غایت تأمین می کند، علت غایی به علت فاعلی برگشت، چون که علت سوری هم به علت فاعلی برگشت. اگر علت سوری به علت فاعلی برمی گردد و اگر علت غایی به علت فاعلی برمی گردد و اگر علت علل فاعلیه حتما متناهیان، پس علل غایی و علل سوری هم حتما متناهیان. وقتی اونها متناهی شدن، علت مادی که فعل اونهاست اینم به طریق اولا متناهی است. این یک راه. راه دیگر این است که بالاخره علت فاعلی و علت غایی عامل تحقق علت مادی و علت سوری هست. وقتی فاعل و غایت متناهی بودن، یقینا علت مادی و علت سوری هم متناهی هست، برای که اینا مخلوق و مولود اونها هستن. این رو ذکر. بعد از اینکه این بیان را در صفحه 169 ذکر کردن، اونگاه مطلبی را که مرحوم بو علی فرمود، همون مطلب را جناب فخر رازی در مباحث مشرقی آوردن، ایشون هم اینجا ذکر میکنن. فصل اول از مقاله هشتم از الهیات شفا و همچنین صفحه 521 و 522 جلد اول مباحث مشرقیه این بیان آمده است که حالا میخوان ثابت کنن عللی که اجزای وجودی شیئن اونها متناهیه. اولا به عنوان مبدع تصوری یه مطلبی رو طرح بکنن که جز مسائل فلسفی نیست ولی در تحریر محل بحث نقشی دارد. بعد وارد اصل مسئله میشن. میفرمان به این که عنصر و ماده به دو اصطلاح است. اگر ما اولا به چی چیز میگن ماده و عنصر به چی چیز میگن، حالا که معلوم شد چی چیزی عنصر است و ماده، اونگاه میگن ماده دو اصطلاح دارد. میفرمان اگر الف با حفظ تمام موقعیتی که دارد وصف بعدی را به پذیرت، نمی گوین اون بعدی از الف متکون شده است یا الف به صورت بعدی در آمده است. چرا؟ چون این الف تمام حقیقت خود را داراست، بعد یه وصفی هم پیدا شده است. از این جد اینا ارتباط ماده و سوری با هم ندارن. مثلا انسانی که قیام و قعود دارد یا کتابت و تحریر دارد، نمی شود گفت که انسان ماده است به کتابت صورت و سار الانسان و کاتبا، یعنی تحوله. چرا؟ برای اینکه انسان چیز را از دست نداد تا اینکه خلع و لبس بشه، یه صورتی را از دست بده، صورتی بعدی بگیره مثلا، یا یه تحولی در او پیش بیاید که فعلیت خودش از دست بده مانندان. اگر هم لبس بعد از لبس باشد، اونچه که بعدن میآید او فعلیت این رو تأمین میکند. در مسئله این که انسان کتابت دارد یا قیام قعود دارد، هیچ کدام از اینها نیست. نه لبس بعد لبس است، نه خلع لبس، نه اینکه صورتی رو صورت میاد، نه اینکه صورت قبلی از بین میرود و صورت بعدی جایگزین میشود. پس چنین چیزی را نمیگن ماده به صورت. این یه مطلب. اگر شی به کلیت محفوظ است، این رو نمیگن ماده. و اگر چون چه شیئی یه فعلیت را از دست بدهد و فعلیت دیگر بپذیرد، اینجاست که سخن از ماده و صورت به میان میآید. مثل آبی که فعلا یه ماده دارد به صورتی به نام صورت مائیه، اگر صورت مائیه را از دست داد و صورت هوایی پذیرفت، اونجا اونگاه میگویند به اینکه اون شی هوا شد، ماده را مثلا آب بودن را از دست داد و صورت هوایی پیدا کرده است. که یک چیز را باید از دست بدهد و چیزی دیگر بپذیرد، و اگر چیزی را از دست ندهد نمیگن ماده است و صورت. مثلا میشود گفت که اسود ابیض شد، اما سواد بیاض نمیشود، برای اینکه سواد با حفظ سواد جمعش با بیاض مستحیل است. اما ابیض که فعلا دارای حالت بیاضی است، ممکن است این حالت بیاضی را از دست بدهد و حالت سوادی پیدا کند، او بالعکس. خب اینا را ذکر میکند. و همچنین مثلا اگر چوب به صورت میز یا تخت در میآید، این با یه تغییر و تحولی تخت میشود، تمام فعلیت خود را حفظ نمیکند. بالاخره گوشی رو از رو میبرن، گوشیش قطع میکنن، گوشی افزوده میکنن تا میشه تخت مثلا. این در ترکیبات سلاحی. بعد از بیان این نکته میفرمان که حالا که اصطلاح ماده مشخص شد که به چی میگن ماده و چی نمیگن، اونگاه فرمودن که ماده بر دو معنا اطلاق میشود. ماده شی گاهی به اون جزئی میگویند که فعلا حامل صورت است، مثل چیزی که الان مرکب از ماده و صورت است، اون صورت مائیه را میگن صورت، و اون چیزی که حامل این ماده صورت است رو بشکن ماده. این یکی. قسم دوم آن است که فعلا حامل صورت نیست، ولی میتواند صورتی را بعد تحمل بکند. این ماده بعید است در حقیقت، یا ماده بالقوه است. قسم دوم آن است که من شأنهی ان یسیر جزءا قابلا لشی کالماء اذا صار هواء فان الجزء القابل لصورة المائیه صار قابلا لصورة الهوائیه. اون وقتی که آب بود، ماده صورت آبی را حمل میکرد، ولی نسبت به صورت هوایی ماده نیست، مگر اینکه ما بگوییم او قابل است که بعداً هوا بشود. خب حالا که ماده به این معانیش و به این اصطلاحاتش روشن شد، میخوام ببینیم که آیا عناصر و مواد متناهیان یا متناهی نیستن. اون ماده به اون معنا که فعلا حامل صورت است و شیء صورت الان با او یک واحدی را تشکیل دادن، چنین مادهی باید متناهی باشد، برای که اگر این گونه از مواد غیر متناهی باشد، معناش این است که اجناس غیر متناهی است. چنین که اگر این گونه از صور غیر متناهی باشد، معناش این است که فصول غیر متناهی است. و اگر فصول یک شیء غیر متناهی بود یا اجناس یک شیء غیر متناهی بود، چنین چیزی هرگز قابل ادراک نیست. یا ماده صورت خارجی یا ماده صورت ذهنی، بالاخره اگر جنس و فصل دارد گرفته میشود دیگه. اونا دیگه از ماده صورت ذهنی گرفته میشود، یه به شرط لایی دارد به این معنا. منتها یا اصلا مجردن جنس و فصل ندارن، همون صورت محضن، یا اگر دارن از هم ماده صورت ذهنی گرفته میشود. واکنش قابل درک
است.
چیزی در جهان هست که قابل اجتناب نباشد برای حتی برای علتهای او را فیدن. بالاخره این موجودات مادی حضوری هم که باشد غیر متناهی که نمیتواند حضوری را اجتناب کند، که حالا موجود مجرد که ماده آفرین است غیر از ذات اقدس اله، اونها اگر یه چیزی مرکب از اجناس حصول غیر متناهی باشد، غیر متناهی نه حضور پذیر است نه حصول پذیر. و ما اگر چونچه ماده به این معنا باشد که شی، ماده به اصطلاح دوم، نه اینکه این شی الان حامل صورت است، بلکه این شی میتواند صورت فعلی را از دست بدهد صورت بعدی پذیرد، اینها البته ارتباطی با هم ندارند، که اینها که جنس فعلی نیستند، که اینا یه ارتباط متقابل و متعاکس دارن. مثلا الف میتواند صورت خودش از دست بدهد با بشود، با هم میتواند صورت خودش از دست بدهد الف بشود، آب هوا بشود، هوا آب بشود، همینطور در حال گردش اینطور هست دیگر. اینا در مسائل شخصی است که این شخص میتواند در آینده نزدیک یا دور به صورت آب در بیاد، این شخصی از هوا، و اون شخصی از آب هم میتواند در آینده نزدیک یا دور به صورت هوا در بیاید. اینا اگر غیر متناهی هم باشن محذوری ندارد، بلکه جنسی بالفعل نیستن یک، و غیر متناهی بودن این هم وزیر حرکات قطعیه و حوادث متعاقبه است، این دو محذوری ندارد، نه محذور خارجی دارد نه محذور ذهنی. پس ماده بالفعل اگر غیر متناهی باشد، معناش آن است که این شی دارای اجناس غیر متناهی است، محذور دارد. اما ماده بالقوه به این معنا اگر غیر متناهی باشد، چون جنس نیست یک و اجتماع در وجود هم ندارن، این دو از این جد محضور ندارن. این حاضر تمام کلام فی ماده. اما صورت، چون بازگشت صورت در حقیقت به علت فاعلی است، اگر صور یک شی غیر متناهی باشن، گذشته از این که لازمش آن است که فصول یک شی غیر متناهی باشن و شی قابل درک نباشد، چون صورت به علت فاعلی برمیگردد، لازمش این است که علل فاعلی غیر متناهی باشن، در حالی که تسلسل علل فاعلی ابطال شده است مثلا. لذا بله، اما خب اجتماع در وجود ندارن دیگر، و اما محدود دارد، آیندهش نامتناهی است. بله، چرا نامتناهی است؟ اون غیر متناهی لایقفی است، هر وقت خسته شدیم رها میکنیم، چون بلغو پل به فعلیت که نمیرسه. وگرنه یک متر خط یا یک متر چوب، چون جزء لاتی از ذا محال است، دارای اجزای غیر متناهی است، چون ولی به فعلیت که نمیرسد، هر جزئی را به هر جا خسته شدیم رها میکنیم. الان یک پار خط، یعنی نیم متر یا یک متر، بر اساس بطلان جزء لاتی از ذا، این قابل تجزیه لا اله الا الله است، حرکت هم هم دارد. بله، از کجا نامتناهی است؟ از کجا نامتناهی است؟ شاید متناهی باشد از اون جهت که متصل است و واحد متصل را میتوان تقسیم کرد، بعد این سخن حق است، اما غیر متناهی بالقوه است. اما اگر قائل به اصالت ماهیت باشیم، بله، اگر قائل به اصالت ماهیت باشیم، همین از کون المراتب فلشت دادی انوان استرار للمراد، این همین است دیگر. اگر قائل به اصالت ماهیت باشیم، لازمش است که این امور غیر متناهی محصور بین حاصلین باشد، چون ماهیت ها مسارک هستن، هر کدام از دیگری جداست، و این مقطع ها چون واحد متصلن، هر جزی از گذشته و آینده جداست، و تشکیک در ماهیت هم جایز نیست، ماهیت هم اصیل است، هر جزی ماهیت است، اجزا هم غیر متناهی است، ماهیات هم غیر متناهی هستن و متصل. ولی اگر گفتیم ماهیت امر انتزاعی است و وجود اصیل است، وجود واحد است و قابل تجزی، پس اجزای او بالقوه نه بالفعل، ولی اجزا او بالقوه بودن نه بالفعل، این متناهن بالفعل و غیر متناه بالقوه مثل یک متر خط در کم متصل. بر خب وجود ماده نه وجود مادی و وجود صوری بعد ندارد با وجودن واحدن موجودن، اما وقتی ما تحلیل میکنیم میبینیم که اونا که مجرد محضن بسیطن دو اشکوبه نیستن، به اصطلاح دو طبقه نیستن، بالا پایین ندارن، واحدن نه متحد. اما وقتی به نشأه طبیعت میاییم میبینیم اینجا متحدن نه واحد. این چرا درونه شریکت علت الفاعلیه است دیگر، این هم شریکت علت است، این علت شریک علت مؤثر است، علت مؤده دیگر، علت مؤده که نیست که، لذاش نه که باید واسط در فیض است، او میگرد و اعطا میکند، علت مفیض دیگری است ولی او شریکت علت است که نگه میدارد. اگر نگه علت مؤثره به معنای مفیض وجود نیست، اما علت مؤده هم نیست که علت مؤده باشد برای ماده. بسیار. پس بنابراین علل فاعلی و علل غایی که باید متناهی باشن، برای اینکه علت غایی در حقیقت به علت فاعلی برمیگردد، علت مادی هم به این بیان باید متناهی باشد، یعنی اونی که ماده بالفعل است، و علت سوری هم به دو بیان، یکی این که اگر غیر متناهی باشد لازمش است که فصول غیر متناهی باشد، و چی دیگرش هم این است که علت سوری در حقیقت به علت مادی به علت فاعلی برمیگردد. جمع عبارتی جمله افتاده دارد. و اما تناهل، یعنی پایان این پاراگراف اول صفحه 171، و اما تناهل علل سوریه طب وجهین، احدهما این سورت الاخیره تکون علتا لسورت سابقه، فلو لم یکن لسور نهایه لم تکن للعلل نهایه، و سالیه ما این سور اجزاء الماهیه و یستحیل ان تکون لماهیت واحدت اجزاء غیر متناهیه. الحمدلله رب